أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در تبيين علم ذاتی حق تعالی نسبت به موعدا بر اساس برهان و حکمت فرمودند اصولی به عنوان مقدمه باید تبیین بشود تا بر اساس این اصول بتوان کیفیت علم ذاتی حق تعالی را بر موعدا منقح نمود. اصل سوم این بود که در ادامه اصل اول و دوم فرمود اگر یک سلسله معانی بر یک وجود قوی منطبق شد، این نه به اون معناست که اون وجود خاص هر یک از این معانی است، به جهت اینکه وجود خاص هر یک از اون معانی اون وجود متمیز از غیر است، نه وجودی که جامع کمالات اون معانی است. در تفسیر این اصل فرمودند شیء گاهی ضعیف است، در همون مرحله ضعف موجود است، گاهی شیء قوی است که درجات ضعیف را هم در بر دارد، ولی وجود قوی وجود اون معانی ضعیف نیست که بگیم این وجود قوی یک انباری از وجودات ضعیف است. لذا اگر اون معانی را معدود به حد خاص اخذ کنیم، هرگز بر اون وجود قوی منطبق نیست. مثلا حیوان اگرچه تمام کمالات نبات را دارد، حیوان یک چیزی است که معانی گوناگونی بر او منطبق است، تمام کمالات نبات را دارد و به اضافه چیزی کمالی که حیوان دارد و نبات ندارد، ولی نبات بر حیوان صادق نیست اگرچه نامی صادق است. نبات یک وجود خاص دارد که از جماد و از موجود دیگر متمیز می شود، اما اون معنا از معانی که در حیوان جمع است اون معنای اصلی نبات نیست، اگرچه نامی که رقیقه از اون است بر او صادق است. که این بحثا رو تا حدودی در بحث دیشب خوندیم، رسیدیم به اینجا که فرمود گرچه حکما بین جنس و نوع متوسط این چنین فرق گذاشتند، یکی را لا به شرط و مبهم، دیگری را به شرط لا و متعین. گفتند جنس اون معنای لا به شرطی مبهم است و نوع متوسط اون معنای به شرط لا و متعین. این فرقی که این آقایون گذاشتن، این اگرچه حرف درستی است، منتها این از نظر بررسی مفهومی نوع متوسط و جنس حرف را مطرح کردن. ما اگر در بررسی مفهومی نوع متوسط و جنس بخوایم بررسی کنیم حرف بزنیم، حرف همینه، اما به لحاظ وجودی و انهای وجودی حرف دیگری است. اون که حکما در فرق بین جنس و نوع متوسط گفتن، در اون محدوده حرف همینه، ولی باید بررسی کنیم و ببینیم فرقشون به لحاظ وجود و انیات وجودی چیه. می فرماد ولیس حاضر تفاوتو که بین جنس و نوع متوسط هست به مجرد اخذهی لا به شرط شی حتی یکون جنسن و اخذهی به شرط لا شی حتی یسیر نوعن کما ذکروه، اونجوری که حکما ذکر کردن. تفاوت این نیست که ما جنس را لا به شرط اخذ کنیم و نوع را به شرط لا، ولیس هاذا تفاوت به مجرد اخذهی لا به شرط شی حتی یکون جنسن و اخذهی به شرط لا شی حتی یسیر نوعن کما ذکروه و این کان المذکور صحیحن من جهت مراعات احکام المعانی و الماهیات. اگرچه از نظر بررسی مفهومی این حرف صحیح است، نوع متوسط و جنس حرفش همینه، لکن منشأ ذالک و مبناه علی احکام الوجود و انهائها من الشدت و الضعف. اگر ما بخواهیم فرق جنس و نوع متوسط را بر اساس احکام وجود و انهای وجود در نظر بگیریم، فرقشون به شدت و ضعف است. یکی وجودیست ضعیف، یکی وجودیست قوی. لکن منشأ ذالک و مبناه علی احکام الوجودات و انهایها من الشدت و ضعف. بیان مطلب این است که فقط یکون لامر واحد وجود ضعیف و وجود آخر قوی. برای یک شی ممکنه دو تا وجود باشه، یک وجود ضعیف و یک وجود قوی. این وجود الان می‌فرماد این همون کمالات وجودی، کمالاتی در یک شی باشد، یکی از اون کمالات قوی است، یک کمال دیگه ضعیف. فقط یکون لامر واحد وجود ضعیف و وجود آخر قوی. و ضعف الوجود یستدعی الاستعلاک به وجودهی فی وجود آخر و انتقال من وجودهی الى وجود ما و اکمل و اقوا. خب اگر برای یک شیء دو وجود بود، دو کمال وجودی بود، یکی ضعیف یکی قوی، می‌فرماد اون وجود ضعیفش و ضعف وجودش استدعا دارد یستدعی الاستعلاک به وجودهی فی وجود آخر، چون انسان مثلا در باره انسان تو دیشب گفتیم انسان ضعیف الحیوانیت است. در انسان کمالات وجودی است، بعضی از این کمالات وجودی مربوط به اون جنبه حیوانی است، بعضی مربوط به جنبه انسانی است. اون وجوداتی که مربوط به جنبه حیوانی است در انسان ضعیف. و این انسان چون ضعیف الحیوانیت است، حالا اون جنبه‌ای که مربوط به کمالات انسانی است و قوی است، این جنبه‌های حیوانی او مستعلقه در جنبه‌های انسانی اوست. اینی که ضعیفه به تعبیر ایشون منتقل میشه به اون وجود قوی، این انسانیتش رشد میکند و این میشود نوع الانواع، اون میشود فصل اخیر او. اما اون که مربوط به حیوانیت اوست دیگر اون رشد را ندارد. فقط یکون لامر واقعی وجود ضعیف و وجود آخر قوی، و ضعف الوجود یستدعی الاستعلاک به وجودهی فی وجود آخر، و انتقاله یعنی یستدعی الانتقاله من وجودهی الى وجود ما و اکمل و اقوا. منطقه همونطور بودی شبرز شد، این انتقال و این استعلاکشون می فرماد بر اساس اون اصالت وجود، تشکیک وجود و حرکت جوهری که زمین ساز اشتداد وجودی است. این که می فرماید یستدعی انتقال من وجودهی الى وجود ما و اکمل و اقوا، یعنی چون این وجود تشکیکی اشتداد دروست، بر اثر حرکت جوهری این رشد میکنه. اگر یک وجود مثلا 20 درجه ای بوده، الان میتونه به وجود 50 درجه ای برسه. پس بنابراین فل وجود و نباتی لمعنى النوعی الذي هو عباره عن الجسم النامی متى كان قويا في باب تغذيه و تنميه و توليد كالاشجار فيكون تاما بالفعل في باب نوعه فلا يمكن انتقاله الى كمال نوع آخر و قوت اخرى كمبدا الحس. به عنوان نمونه الان می فرماد وجود نباتی به اون معنای نوعیش، نه معنای جنسیش. این که می فرماد لمعنى نوعی، نبات به معنای جنسی رو در نظر الان نگیرید، اون نبات به معنای نوعیش، همونی که عبارت است از جسم نامی. نبات به معنای نوعیش میشه جسم نامی. این متاکان قویان، وقتی این در باب تغذیه و تنمیه و تولید قوی شد مثل اشجار، خب این الان در این جهت جسم نامی بودنش تام است و بالفعل در باب نوع خودش. خب این الان در همین جا بالفعل است، تام است، دیگه ممکن نیست این از این نوع منتقل بشه به یک نوع دیگر. فلا یمکن انتقال او الى کمال نوع آخر و قوت اخرى که مثلا که مبدأ الحس، دیگر این نبات حساس نخواهد شد. منتها نبات مفهومم جسم نامی که اون معنای نوعیش رو در نظر بگیریم، این نوع دیگر حساس نخواهد شد، این در همون حد خودش است. این که مبدأ الحس یعنی دیگه منتقل نمیشه این نوع بشه مبدأ حس تا بشود حساس و حیوان. و هذا به خلاف الجسم نامی الموجود به وجود نطفه و المواد الحیوانیه. خب اون نباتی که در اشجار هست با اون جسم نامی که در حیوان هست متفاوته. در حیوان از اون کمال نباتی هست که از اون تعبیر میکنیم به جسم نامی، نمیگیم نبات در او هست، جسم نامی در اوست. میفرماد به خلاف جسم نامی که نبات ضعیف است، جسم نامی نبات ضعیف است در حیوان، الموجود به وجود نطفه و مواد حیوانیه. این دو تا فرمود نطف و مواد به خاطر اینکه حیوانات دو قسمن، بعضی ها توالدی هن بعضی ها تولدی، این از این جهت است. اون حیواناتی که توالدی هن بالاخره از راه نطفه است، اون موجوداتی که تولدی هن از هر دو رو شخص بیان بکنه. و هازا به خلاف الجسم نامی الموجود به وجود نطف و مواد حیوانی، فانه اینجا که به عنوان نبات ضعیف است و از او تعبیر میکنیم جسم نامی در حیوان هست، فانه سالعون لان ینتقل من نوعه الى نوع اکمل منه، میتواند حیوان بشود از این نوع به نوع دیگر ترقی پیدا بکند. این جسم نامی صلاحیت دارد لان ینتقل من نوعی، و حال اینکه همین در نبات که اشجار بود گفتیم اون دیگه صلاحیت نداره، در اونجا بالفعل دیگه صلاحیت نداره به نوع دیگر بشه. پس نبات به نوع دیگر منتقل نمیشه، بالفعل است، چون وجود قوی خودشه. وقتی وجود ضعیف رو در نظر گرفتیم جسم نامی شد، این در اونجا صلاحیت انتقال از نوع خودش به نوع بالاتر از خودش رو دارد. و انه سالمون لن ینتقل من نوعی الى نوع اکمل من، او میتواند حیوان بشود. به خلاف الجسم نامی الموجود به وجود نطفه و مواد حیوانیه. نه نطفه میشه خون دیگه، جمعش میشه خون دیگه، نطف جمع نطفه دیگه، لطف نه الف و لام داره، ان نطف دیگه، حتما. فإنه صال أن ينتقل من نوعه إلى نوع أكمل منه، فيسير المعنى النوعي المحصل في باب النبات معنى جنسيا مبهم الوجود غير محصل في باب الحيوان. این که گفتیم اون وجود قوی و ضعیف، این قوت و ضعف به لحاظ تحصل و عدم تحصل است. وقتی در نبات نگاش میکنیم به عنوان تعین یافته نگاه میکنیم، این وجود قوی است، بالفعل است، تعین پیدا کرده. وقتی به عنوان جسم نامی مطرح شد، اون رنگ روی جسم جنسی و مبهم را میگیره. ضعف و قوت وجودی در اینجا به لحاظ تحصل و عدم تحصل اوست. جسم نامی در حیوان به عنوان جنس مطرح میشود، چون ضعیف است قابل انتقال به نوع دیگر دارد. میفرماد فیسیر المعنى النوعی المحصل فی باب النبات، همین یسیر چی میشود؟ معنى جنسی. اینی که معنای نوعی بود در اینجا به عنوان معنای جنسی میشود. وقتی جنسی شد مبهم الوجود است، غیر محصل فی باب الحیوان، در باب حیوان جسم نامی به نحو جنس است، مبهم است. فظهر ان الوجود المحصل الخاص بالجسم النامی هو الذي وجدت به الاشجار و النباتات لا الذي يوجد به الحيوان. برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه، فظهر از این حرف ظاهر شد که اون وجود تحصل یافته خاص به جسم نامی که از او تعبیر میکنه به عنوان نبات، دیگه جسم نامی نمیگیم نبات، هو الذی وجدت به الاشجار و النباتات. اونجا سه تا کار اصلی دارن: تغذیه است و تنمیه است و تولید. در این سه تا هم ماشاءالله قوی است. یعنی شما تغذیه و تنمیه و تولید را در اشجار و نباتات بیش از حیوان و انسان و جای دیگه در میبینید. دیگه ماشاءالله نموش، تغذیهش، میبینید یه فرون کود میریزید دو ماه دیگه باز نیازه به کود داره. چشم هم میزنید یک متر قد کشید و شما پرس کن یه درخت چنار را، یه درخت گردو را، یه درخت ها اینجور را. خب این بخاطر این که اون جنبه این ثبوت تغذیه و تنمیه و تولید این قوی است و نبات در اینجا صدق میکنه، میگیم نباتات. خب این وقتی میاد تو حیوان به عنوان جنس تلقی میشه، ضعیف الوجود میشه. تو حیوان هم همه اینا هست، منتها نه اونجوری که تو درخت هست، ضعیفتر میشه. اون حساس بودنش، اون چه که ویژگی حیوانه، در حیوان دیشب عرض کردیم حیوان در این جهت ها یک کمالاتی برای خودش داره. در خوردن اون لذتی که حیوان میبره آدم هیچ وقت نمیبره. البته انسان وقتی که میگوییم، نه انسان بالقوه، انسانی که بالفعل شده باشه. انسان بالقوه همون حیوان بالفعله. بلا نسبت محضر اون کسی که خیلی خوش آب و علفه، او حیوان بالفعله. ولی انسان بالقوه میتونه انسان بشه تا زمانی که در معدوده حیوانیت از همون حکم حیوان را داره. برای اینکه اون ویژگی اون در او خیلی به فعلیت رسیده است، وقتی میاد سر سفره بلا نسبت معذر خیلی خوش آب و علف، از اون طرف وقتی که شکم به پر شد شعارش همین از تنها راه سعادت خواب است و استراحت. خب وقتی این دوتا بود، اون سومی رو به همراه خودش داره. خب این اما وقتی کسی شد انسان، اینا رو داره منطقه به نحوه ضعیفش. اون که در انسان قوت دارد و به فعلیت میرسد، اون جنبه اندیشه اوست، فکر اوست و اون که ویژگی های انسانه. و میز اصلی بین انسان و حیوان در همین هایی که همه رو انسان ما میبینیم در همین جهت است. لذا یک حکیم میگوید دیگران میمانند تا بخورن، من میخورم تا بمانم دیگه. و بستان زندگی یک انسان در وادی اندیشه اوست، کمالات انسانی اوست. بله حالا غذا هست برای این که میخوره تا بمونه. نوع انسانهایی که در مرحله انسان بالقوه هم، خب مثلا ماه مبارک میخواد بیاد قصتش رو میگیره، وای باز ماه رمضان اومد که چی؟ نمیتونیم بخوریم، نمیتونیم چیکار کنیم، این مانه. اما اولیاء الهی بهترین سرورشون این است که وقتی به ماه مبارک نزدیک میشن، برای اینکه اینا این خوردن هاشا میدن که براشون کار اولی و اصلی نیست. نمیگن خلاص این فرق است. این که الان اگه میگیم حیوان انسان اینجوریست، اون انسان بالفعل منظوره.
این با تغذیه و تنمیه و تولید برای نباتات کمال
ولی کمال نباتیشونه دیگه. بله این میاد تو حیوان در یه مرحله بالاتر، حیوان یه کمالات دیگری دارد که در اونجا دیگه نیست. این کمالات نباتی در حیوان به صورت ضعیفتره، برای اینکه اینا میخواد منتقل بشه همین کمالات نباتی او به مرحله حیوانی، چون مرحله حیوانی بالاتر از مرحله نباتی است. نه چون ضعیفه و به نحوه این ضعفش رو گفتیم به خاطر عدم تأصلشه. این کمالات نباتی در حیوان به نحوه جنس و مبهم است و این نیاز به تحصل دارد. اون فصل حیوانی میاد این جنس را تحصل میدهد. در نبات همون فصل نباتی است که اینو به فعلیت رسونده. بعد این به صورت جنس میاد در حیوان، ضعیف الوجود است به خاطر عدم تأصلش. چرا ضعیف الوجود است؟ برای اینکه وقتی اومد تو حیوان نیاز به فصل اخیر داره. فصل اخیر حیوان میاد اون جنبه جنسی او را تبدیل میکنه به نوع. بعد میاد تو انسان باز همینطور. بله؟ نفس نیست. ایشون در هم اول فرمود اون که ما به لحاظ ماهوی اینا رو نگاه میکنیم میگیم یکی لا به شرط، یکی به شرط لا. اگر به لحاظ وجودی نگاه کنیم شدت و ضعفه. بله اون مرحله ضعیف فاقد مراحلیست، اما منتها این مرحله ضعیف الان شده برای اینکه نیاز به یک فصلی پیدا کرده که این فصل میخواهد بیاید و او را از تحصل خارج کند و حیوان درست بکند. بعد میگیم در انسان هم باز اون فصل ناطقیت میاد تمام اون کمالات مبهم جنسی را به صورت نوع الانواع درست میکنه در انسان. فظهر ان الوجود المحصل الخاص بالجسم النامی هو الذي وجد به الاشجار و النباتات لا الذي يوجد به الحيوان. منتها در ایشون در حیوان دیگه به نوع تحصل یافتش نیست. و کذا القیاس فی الحیوان به نسبت الى الانسان و کل جنس به نسبت الى نوعن تعتهو من الاجناس والانواع المترتبه. این دیگه اختصاصی به جای خاصی نداره، همه انواع نسبت به اون اجناس اینجوریست. پس بنابراین فظهر و تبین مما قررناه در این اصل سوم انه یجوز و ان یکون تمام حقیقت شیئن بعض حقیقت شیئن آخر. در سیر طولی در درجات اشتدادی ممکن است تمام حقیقت درجه پایین بشود بعض حقیقت در درجه بالاتر. اونی که در مرحله پایین بود تمام حقیقت نبات در اشجار، حساس در حیوان. بعد این وقتی که میاد در مرحله بالاتر این نباتی که در اشجار تمام حقیقت بود الان میاد در حیوان بعد حقیقت حیوان میشود. این وقتی میاد تو حیوان همراه با تمام ویژگی حیوانیش نسبت به انسان، با اینکه در موطن حیوان تمام حقیقت حیوان بود الان میاد در انسان بعد حقیقت انسان میشه.
مفهوم
رو
آوردن شدیم مثلا
معانی،
یعنی
مثلا
نور رو مثال بزنن.
بله ایشون خب از اول فرمایشون هم همین بود. در فصل اصل سوم که ایشون شروع کرد ایشون فرمود انه لیس یلزم من تحقق کل معنا نوعیین فی موجودن و صدقی علی ان یکون وجوده وجود ذالک المعنا. از اول این اصل رو اینجور شروع کرد. بله خب این تمام حرفش الان این است که مسئله وجود را یک هویت و یک وجود ما در نظر میگیریم به لحاظی معانی که بر او صادق است در اصل اولی و دومی فرمود، این معانی چگونه بر او صادق است؟ نه اینکه در اصل اول ایشون فرمود اشیاء کثیری که در مصادیق متعدد به طور پراکنده موجودن ممکن است در یک وجود جمعا یافت بشه، الان در اصل سوم میخوام بفرمان این کیفیت جمعا یافت شدن چگونه است؟ به صورت انبار اونجا یا نه به صورت انبار نیست؟ این بیانشون ناظره این است که یک حقیقت در موطن خودش تمام حقیقته، بعد به لحاظ موطن بالاتر مرحله بالاتر این میشه بعد، یعنی انسان رو شما بخواید بگید میگید این انسان حساس است، جسم نامی براش میارید و تمام این کمالاتی که برای حیوان و نبات و جماد هست همه اینها رو برای انسان میارید، بعد میگید هر یک از اینها رو که ما نگاه کنیم مثلا جسم نامی بودن انسانیت اوست؟ میدونی نه، جسم نامی در اون نیست. چرا هست؟ حساس بودن انسانیت اوست؟ میگی نه، حساس در اون نیست. چرا هست؟ همینطور میگه همه اینها به یک نحوی در او هست، اما اون که فصل اخیر اوست چیز دیگه هست. فصل اخیر انسان هیچ یک از اینا نیست و انسانیت انسان فصل اخیر اوست دیگه. شیئیت هر شیئی و کمال هر شیئی با اون فصل اخیر اوست. که این فصل اخیر او چیست؟ در حیوان میگیم حساس، در انسان میگیم ناده و ماننده. الاصل الرابع انه کلما تحقق شیء من الکمالات الوجودیت فی وجود من الموجودات فلا بد ان يوجد اصل ذلك الكمال في علته على وجه اعلا و اكمل. اصل چهارم این است که خب بر اساس این سه اصلی که معلوم شد یک موجود یک شی کمالاتی بر او صدق میاد، این در کجاست؟ چه جور جایی این چنین است که یک وجود دارای کمالاتی؟ می‌فرماد این بحث در علت و معلوله. وجود علت یک وجودی است که تمام کمالات معلول را دارد، منتها کمالات معلول در او هست به نوع اعلا و اشرف، و هر موجودی در سلسله علت و معلول هر علتی به لحاظ معلولش تمام کمالات او را داراست. همین علت وقتی به لحاظ مرتبه بالاترش نگاه میکنید که این معلول اون علت دیگر است، این میشود اون علت نسبت به این معلول این حکم را داره. میفرماد این که الان ما گفتیم این تحقق کمالات در یک شی، این اونجاییست که این شی علت باشد. این هر در علت و معلول پیاده میشه، هر جا علتی یافتید تمام کمالات معلول در علت هست، منتها با این سه اصلی که اینجا پیاده کردیم کیفیت جمع کمالات در علت چگونه است. انه کلما تحقق شیء من الکمالات الوجودیت فی موجود من الموجودات، این حرفی که تا اینجا گفتیم فلا بد ان یوجد اصل ذلک الکمال فی علتهی، در علتش همه هست و نه تنها در علت همون جوری که در معلول هست بوده باشه، بلکه در علت علی وجه اعلا و اکمل هست. یعنی کمالات وجودی معلول که در علت هست نه همون جوری که در معلول هست در علت هم بوده باشه. چرا؟ برای اینکه این معلول این کمالات را از علت گرفته، این علت باید اون کمالات را به نوع اعلا و اشرف داشته باشد که افاضه کند. اگر کمالات وجودی معلول با علت یک جور باشه، این که دیگه افاضه علت این کمال را برای معلول معلوم نمیشه. حالا می فهمد این حرفی که الان اینجا زدیم، این حرف را از ارسطو هم نقل کردن و هذا مما یفهم من کلام معلم المشائین فی کثیر من مواضع کتابه فی الربوبیات المسمى باصولوجیا. که قبلا هم عرض شد این کتاب اصولوجیا، چون اصولوجیا یعنی معرفت ربوبیات به زبان ترجمهش، این قبلا فکر میکردن که برای ارسطوست و تحقیقات کردن معلوم شد که مالک شاگردان افلاطونه، برای ارسطو نیست. ولی خب مرحوم صدرالمتعالین تواصارشون بر این اساس هم که این فرما در کتاب اصولوجیا در بسیاری موارد این حرف اونجا مطرح شده. بعد این حرفی که از ارسطو نقل شده به تعبیر ایشون و یعزده البرهانه، یعنی برهان هم این حرف را کمک می کند که اگر کمال وجودی، نه کمال مفهومی، اینجا این را حتما در نظر شریفتون بوده باشه، حرف در کمال مفهومی ما الان نداریم، اگر کمال وجودی را معلول داشت، کمالی از کمالات وجودی در معلول بود و علت اون کمال را نداشت، معنایش آن است که این وجود لا عن علت یافت شده. این که شما فرماد هر یک از این کمالاتی که در معلول هست در علت به نوع اعلا باید بوده باشه، اگر یک کمال وجودی در معلول شما پیدا کردید ولی در علت نبود، لازمش این است که این معلول این کمال وجودی را از علتش نگرفته و این می شود تصادف. تصادف به این معنا که بدون علت باشه، به این معنا. پس بنابراین حتما هر کمال وجودی که در معلول شما پیدا کنید الا و لابد این باید در علت او هم به نوع اعلا و اشرف باشه، که همه این چهار اصل تا اینجا مقدمه ایشون دارن میچینن برای اینکه بسیط الحقیقه رو یک نگاه دیگری دوباره داشته باشن. کدوم؟ بله، هر کمالات وجودی که شما در معلول میابید این چیزیست که از علت گرفته. این غیریت، اگر ما معلول رو غیر علت دانستیم اینم آره، اما اگر ما معلول رو شنگ از شون علت دانستیم، نه دیگه رشقه از او، فیدی از او. بله، اون مربوط بس علت و معلول. خب اگر ما همون بس علت و معلول فلسفی رو در نظر بگیریم، این غیریت هم در او هست. اما اگر ما علت و معلول رو به تشعون برگردونیم، اونجور که مرحوم صدرالمتعالین برگردوندن، میشه که شمزی شم. حالا میفرماد اینی که ایشون در اینجا میفرماد و یعزده البرهان و یوافقه از ذوق السلیم و الوجدان، هم مطلب برهانیست هم مطلب عرفانی. و آن این است که فإن الجهات الوجودیت للمعلول کلها مستندتون الى علت الموجده، اون جهات وجودی که برای معلول هست، همه اون جهات وجودی استناد داده میشه به علت، الى علت الموجده. این موجده رو آورده برای تأکید مطلب که این منظور از علت، علت فلسفی است که موت شیئه. و ها کذا، شما این علت رو در نظر بگیرید تا برسید به علت العلل، اون حقیقتی که علت العلل است، یعنی همه کمالات وجودی که در مادون او هست او به نحو اعلا و اشرف دارد. و هاکزا الى علت العلل ففیه در علت العلل جمیع الخیرات کلو و این می شود بسیط الحقیقت کل الاشیاء، یعنی تمام کمالات وجودی که در معلولا هست در علت هست. این زمانی است که ما از پایین نگاه کنیم، اما اگر از اون جهت نگاه کنیم میگیم این علت العلل است، این بسیط الحقیقت است که هر چه تمام کمال است و کل الکمال است، هر چه کمال است اینجاست و اینجا تمام کمال است. اگر شما کمال وجودی در غیر او مشاهده می کنید، اون کمال وجودی در غیر نه در عرض کمال اوست نه در طول کمال اوست که غیر او بشود، که این حرف بارها به عرضتون رسوندیم. شما هر کمالی از کمالات وجودی که در موجودات ما سوای حق میبینید، هیچ یک از اینها نه در عرض کمال حق تعالی است نه در طول او. برای اینکه چه در عرض حساب کنید چه در طول حساب کنید، چیزی غیر از او محسوب میشود. اگر کمال او کمال مطلق است، کمال مطلق در کنارش کمال مقیدی را نمیپذیرد. این کمال مطلق است، غیر متناهی است. وقتی کمال غیر متناهی بود دیگه یک کمال متناهی در کنارش فرد عقلی نداره، چه بخواد در عرض او باشد یا در طول او باشد. یا بگید که این کمال غیر 50 درجه است، مالو هم 50 درجه بشه در عرضم، یا بگید این 1 درجه است، اون 1000 درجه است بشه در طول او. هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه هر کمالی از کمالات وجودی که در غیر واجب مشاهده می کنیم، اینها به عنوان مظاهر این کمال است. این کمال مطلق است، مظاهری دارد، نمودی از این کمالات است که دیگه برای غیر چیزی غیر از نمود نمی ماند. سراسر عالم را می بینیم حقیقتی است غیر متناهی و جلوه های او، اسمای او، نشانه های او، مظاهر او. بله مظاهر عین ظاهرت من وجهن، مظاهر غیر ظاهر است من وجهن. این مظاهر عین ظاهر است به لحاظ اون کمال وجودش، غیر ظاهر است به لحاظ اون تعینی که پیدا شده در رو و در ظاهر این تعین نیست. چطور؟
این تمامی که میکنیم مظاهر
نمونیم، بله. بله اینهایی که ما میبینیم اینا مظاهر اون حقیقت استقلال ندارن، بودی ندارن. اگر شما یک جا علم را به عنوان یک کمالی از کمالات وجودی در نظر بگیرید، هر جا علمی شما یافتید، این علم نه در عرض علم خداست نه در طول علم خود، بلکه مظهریست از علم و دیگر کمال، قدرت را، علم را، اراده را، حیات را. هر جا شما حیات میبینید، این مظهری از حقیقت الحی است، استقلالی نداره. اگر بخواد غیر از این بوده باشه، برای غیر استقلال قائل بشیم و اینم که شکری نیست. منتها این دو جهت را الان می‌فرماید که و هاکزا الى علت العلل ففیه در علت العلل جمیع الخیرات هست کلو، که میشه بسیط الحقیقه کل الاشیا، ولی اون جهتش هم هست ولیس شیء منها ولکن سلبت عنها از اون علت العلل القصورات و النقائص و الاعدام و لازمت للمعلولیه به حسب مراتب نزولها، بلکه اون چه که نقائص از قصورات از جنبه تعینی اونهاست اینا دیگه درونیست، اونجا گفتیم این کمالات در علت به نبع اعلا و اشرف حقیقت اونجاست، رقیقی از او این سرایان پیدا کرده در ماست والله. فاذا تمهد هذه الاصول، این اصول چارگانه که حالا معلوم شد، حالا شما میخواد بحث کیفیت علم واجب تعالی را بر اساس حکمت و برهان پیاده کند که اونجا عرض کردیم از باب بسیط الحقیقه میخواد پیاده کنه این علم را. والحمدلله رب العالمین.